الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
در مجله دریچه این هفته انتشار گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام ها در دنیا. ایران دومین کشور پرشمار اعدام ها در جهان است. همزمان ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در میان بدترین کشورها قرار گرفت و در ادامه صدور حکم زندان برای کیوان صمیمی روزنامه نگار و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. عفو بین الملل میگوید در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در سراسر دنیا اعدام شدند. ایران پس از چین رتبه دوم جهان را دارد و مسئول بیش از یک سوم اعدام های ثبت شده در دنیاست. با 251 اعدام، 251 نفری که به اتهام‌هایی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت، تجاوز و افساد فی‌الارض به طناب دار آویخته شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر.
ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده در جهان و به همراه عربستان سعودی و عراق و مصر مسئول 86% از کل اعدام‌ها در جهان هستند. در سال گذشته 251 نفر اعدام شدند و اکثر اونها، 196 نفر از اونها به طور مشخص به اتهام قتل اعدام شدند، 30 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر و باقی هم به اتهام مثل تجاوز جنسی، قتل و تجاوز جنسی و آدم ربایی. به طور مشخص 2 نفر به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شدند. در میان اعدام شدگان 15 زن بودند و 13 مورد از اعدام ها هم در ملأ عام انجام شد.
ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان هم ادامه می دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. در سال 2019 میلادی 6 محکوم نوجوان در جهان اعدام شدند که 2 نفرشان در عربستان سعودی و سودان جنوبی بودند و 4 نفر در ایران، اعدام‌هایی که کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، در این باره می‌گوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای این کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
عفو بین الملل از روند دادرسی هایی که منجر به صدور برخی احکام اعدام در ایران می شود انتقاد کرده و آنها را ناعادلانه و مغایر با اصول استاندارد دادرسی دانسته است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. این روزنامه‌نگار اردیبهشت سال 98 در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شد. کیوان صمیمی پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم بازداشت و 6 سال زندانی شد. از خود کیوان صمیمی درباره پرونده جدید و اتهام‌هایش بیشتر بشنویم.
توی این پرونده خب شروعش همون شرکت در مراسم روز کارگر اول ماه می بود پارسال. بعد پرونده رفت بازپرسی، ولی متاسفانه همینجوری که زمان میگذشت که سری چیزها اضافه کردن که خب من و وکیلم اعتراض کردیم ولی فایده ای نداشت و توی مرحله بازپرسی هم محرومم کردن از نوشتن و گفتن آخرین دفاع. توی مرحله بازپرسی بدون آخرین دفاع که درخواست داده کرد دادستانی تهران و فرستادن به سوربه. الان هم به لحاظ ترم حقوقیش علاوه بر حضور در تجمع به زعم اونها غیر قانونی روز کارگر علاوه بر اون تبلیغ علیه نظام و تشویش انسان عمومی و این چیزها رو هم بهش اضافه کردن، یا اینکه مثلا این مجله ایران فردا ماهنامه که 27 سال با مدت وزارت ارشاد داره در میاد، من سردبیرش الان هستم، نوشته سردبیر گروهک ایران فردا، از این چیزها خوب زیاده.
همزمان با صدور حکم زندان برای این روزنامه نگار، سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورها دانست و اعلام کرد که ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رتبه 173 قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز میگوید در 4 دهه گذشته دست کم 860 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در ایران زندانی یا اعدام شدند و حکومت ایران همچنین با کنترل گسترده رسانه‌ها، آزار و اذیت و ارعاب روزنامه نگاران، بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه و صدور احکام حبس طولانی مدت برای روزنامه نگاران، ایران را به یک محل ناامن برای روزنامه نگاران تبدیل کرد. درخواست‌ها برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا ادامه دارد. با اینکه تعدادی از زندانیان طی هفته‌های گذشته آزاد شدند یا به مرخصی آمدند، هنوز ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌های ایران محبوسند و خانواده‌هایشان نگران. خواهر سامر رجبی، فعال محیط زیست، هفته پیش از ابتلای برادرش به ویروس کرونا در زندان اوین خبر داد. سامر رجبی یکی از 8 فعال محیط زیستی است که از بهمن سال 96 در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان محکوم شده است. کتایون رجبی، خواهر سامر رجبی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت برادرش.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، داشت بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و بیمارستان طالقانی اعزام میشد. بعد آخر اسفند بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت که بعد اعزامش کردن بیمارستان، اونجا ازش سی تی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ وقت درست خوب نشد، حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. همچنان اونی که مشکلش هم اذیتش میکرد. بعد خلاصه در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان.
همزمان وکیل مدافع سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، هم با اشاره به ابتلای سام رجبی به کرونا نسبت به وضعیت موکلش سیامک نمازی که همبندی سام رجبی بوده ابراز نگرانی کرد. سیامک نمازی از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به 10 سال زندان محکوم شده است. اما سیامک نمازی تنها زندانی دو تابعیتی در ایران نیست. فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، هم از خرداد 98 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی 31 فروردین در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، هم دیگر زندانی دو تابعیتی است که از اسفند ماه در مرخصی به سر می‌برد و مرخصیش تا آخر اردیبهشت تمدید شده. او از 4 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام مشارکت برای براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد می‌کند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره زندانیان دو تابعیتی میگوید:
اجازه میخوام که استفاده کنم از تعبیر گروگان، چرا که زندانیان دو تابعیتی زمان زندانی هستن که جرم مشخصی انجام بدن و رفتاری انجام بدن که برخلاف قوانین، اما اینها صرفا به دلایل سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی و اون خط فکری که نظام بر اساس اون تبادلات بین‌المللی که خودش پیش‌فرض قرار داده در حال حاضر زندانی هستن. اینها به دلایل مختلفی از جمله بحث مذاکره و قدرت چانه زنی در مذاکره و یا اون بحث‌های مشخص تبادل زندانی یا به دلایل مختلف دیگر از جمله گرفتن امتیاز از کشورهایی که تابع اونها در ایران زندانی هستند، این افراد در حال حاضر در زندان به سر میبرند. با وجود شیوع گسترده که کرونا در زندان‌ها داشته، چرا که نظام جمهوری اسلامی توجهی به مسئله حقوق بشر نداره و نگاه‌های سیاسی خودش اولویت بر موضوع حقوق بشر قرار داده.
همزمان محمود بهزادی راد، وکیل نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از رد درخواست مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد، در حالی که او به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. نرگس محمدی که از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره دلیل مخالفت با آزادی همسرش میگوید:
این دقیقاً در چارچوب همون روکم کردن زندانی دیگه. زندانیانی که موضع دارن قوه قضاییه بهشان مرخصی نداد. کلا دادن مرخصی به زندانی اقدام خوبی بود، ولی تبعیضی وجود داشت. این تبعیض مسئله بود. در مورد یه تری زندانیان شاخص و یه زندانی حکم بالا این مسئله اجرا نشد. در مورد نرگس مضاعف اجرا نشد، چون نرگس تبعید به زندان زنجان که شرایطش خیلی بدتر از زندان اوینه، ولی این تبعید به نرگس معنی داشت دیگه. تو موضع بگیری ما با تو برخورد میکنیم و این خب این رفتار دوگانه است. از این طرف که مطابق حکم دیوان، حکم نرگس قابل تجمیعه و او الان میتواند شامل آزادی مشروط بشود، ولی خب با اینم مخالفت میشه. الان نرگس در زندانی هست که ابتدایی ترین امکانات توش نیست، حتی شرایط زیست عادی نیست و یه سری قطع ملاقات ها و رابطه ها به خاطر شرایط کرونایی روحیات زندانی هم دچار مشکل میکنه.
و چند خبر دیگر. فاطمه یا ماری محمدی، فعال مدنی در تهران، به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 ماه و 1 روز زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 1 سال تعلیق شده. او دیماه 98 در پی شرکت در تجمع اعتراضی نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. ماری محمدی نوکیش مسیحی است که پیشتر هم 6 ماه زندانی شده بود. محمود شهریاری، مجری سابق تلویزیون حکومتی ایران، از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد. باشگاه خبرنگاران جوان علت بازداشت او را انتشار اخبار کذب در موضوع شیوع ویروس کرونا عنوان کرده. محمود شهریاری از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده بود. امیر حسین مرادی و علی یونسی، 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، روز 22 فروردین توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ناهید فتح‌علیان، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان، هم 26 فروردین توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. شاپور احسانی راد برای اجرای حکم زندانش احضار شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، در آخرین پرونده‌اش به 6 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. بابک مرادی، درویش گنابادی، که در پی دستور عفو تعدادی از زندانیان اوایل فروردین از زندان آزاد شد، برای گذراندن حکم تبعید خود احضار شد. او که اسفند 96 در وقایع خیابان پاسداران تهران بازداشت شده بود، علاوه بر 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق، به 2 سال تبعید به سراوان هم محکوم شده است. حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش به همسر او ابلاغ شد. این معلم و فعال صنفی حقوق معلمان از حدود 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به 10 سال و نیم زندان محکوم شده که از این حکم 7 سال و نیم آن قابل اجراست. محمد داوری، دانشجو و فعال مدنی ساکن یاسوج، پس از 7 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 8 سال و نیم زندان محکوم شده و پرونده‌اش همکنون در مرحله تجدید نظر خواهی است. و نیما صفار، نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان، هم 7 هفته پیش آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.